أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 73 از مباحث شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. مولا علیه السلام در این حکمت که به حکمت 15 رسیدیم جلسه گذشته، چنانچه نظرتون باشد حکمت 14 رو به پایان رسوندیم، اگرچه هنوز جای بحث داشت، ولی به نظر رسید که بیش از این دیگه طولانی کردن شاید به صلاح نباشد و وارد میشیم به حکمت 15 از نهج البلاغه مولا علیه السلام. حکمت 15 موضوع کلی حکمت تربیت اجتماعی است. علیکم السلام و رحمت الله. موضوع حکمت این است که ما در تعاملات و اسالیب تربیت اجتماعی باید از چه شیوه‌هایی استفاده کنیم، و موضوع ریز این حکمت هم استفاده و عدم استفاده از سرزنش و عتاب در موضوع تربیت اجتماعی است. آیا این ابزار به عنوان ابزار سرزنش، ابزار عتاب، آیا میتواند یک ابزاری از ابزارهای تربیتی باشد یا نمیتواند؟ اگر میتواند مورد استفادهش کجاست؟ و اگر میتواند چه آثاری رو میتواند به جای بگذارد و چگونه باید استفاده بشه؟ در خصوص موردی که مولا علیه السلام بیان می‌فرمایند، مورد فریب خوردگان است. موردی است که برخی افراد گمراه شدن، فریب خوردن، منحرف شدن، راه رو گم کردند و به بیراهه رفتن. اینا نیاز به تربیت دارن، نیاز به این دارن که دوباره بازگردانده بشن به متن جامعه و در جامعه جایگاه خودشون رو پیدا کنن. اما راهش چیست؟ آیا راهش سرزنش است یا راهش سرزنش نیست؟ موضوع این سخن مولا علیه السلام این است. کلمه مولا رو یک بار با هم میخوانیم و مورد توجه و تأمل قرار میدهیم. امام علیه السلام میفرمایند: ما کل مفتون یعاتب. فرمودن ما کل مفتون یعاتب، هر فریب خورده ای، هر گرفتاری، هر مفتونی، هر کسی که منحرف شده است، به تعبیر امروزی ها هر کسی که سرش کلا رفته، ما کل مفتون یعاتب، هر کسی که سرش کلا رفته و خطا کرده او نبایستی مورد عتاب و سرزنش واقع بشود. عتاب و سرزنش یکی از اصول تربیت اجتماعی هست، در این شکی نداریم، در این شکی نداریم که سرزنش و عتاب یکی از اصول، از روش‌های تربیتیه. نمی شود که ما در تربیت، چه در تربیت افراد، چه در تربیت جامعه، چه در تربیت کودکان، چه در تربیت نوجوان و جوان، چه در تربیت‌های خانوادگی، چه در تربیت‌های اجتماعی و سیاسی، در همه این موارد شکی نیست که شکی نیست که یکی از اصول، از روش‌های تربیتی سرزنش و عتابه. نمی شود انسان به تربیت اهتمام بورزد، بخواد بچهش رو تربیت کنه، ما هرگز سرزنشش نکند، هرگز عتابش نکنه. این حرف غلطی است. اینکه حتما باید همیشه تشویق کرد، همیشه تعریف کرد، همیشه تمجید کرد و هرگز نباید سرزدش کرد، این از نگاه فرهنگ اسلامی پسندیده نیست. اما این خودش، مسئله سرزنش کردن و عتاب کردن، هم جای مخصوصی دارد، هم حد و اندازه و دامنه مخصوصی داره. نمی شود که هر کسی که هر خطایی رو مرتکب شد، بلا فاصله ما زبان سرزنش بگشاییم. باید در همین توضیح اجمالی این جمله باید این چنین اعتراف کنیم در آغاز بحث که یکی از مشکلات تربیتی جامعه امروز ما این است که زبان سرزنش در جامعه بسیار گشوده است. زبان سرزنش بیش از زبان، به تعبیری زبان سرزنش زبان بی حد و مرزه. و شایدم بشود گفت که اگر کسی بپرسه که چرا در جامعه اینطوره، بنده شما رو سرزنش میکنم، شما بنده رو سرزنش میکنید، ما حکومت رو سرزنش میکنیم، حکومت مثلا مردم رو سرزنش میکند، این جناح اون جناح رو سرزنش میکنه، اون جناح طرف مقابل رو سرزنش میکنه. چرا اینطوره؟ اگر این چراییش هم دنبالش بریم، شاید یکی از ابتدایی ترین پاسخ ها این باشه که چون سرزنش آسان ترین کاره، کمترین چیزی که آدم به راحتی هزینه نمی برد، حتی هزینه فکری هم نداره. چون شما اگه بخواید پیشنهاد بدید، راهکار بدید، باید بیندیشی، باید فکر کنی. ولی متاسفانه ما حوصله فکر کردن هم نداریم در جامعه، حوصله اندیشیدن نداریم. اگر دیدین مثلا فرزندمون یک خطایی مرتکب شد، بلا فاصله زبان سرزنشمون باز می شود، چون که هزینه ای نداره. اما اگر من بنشینم چند دقیقه فکر کنم، اونجا راهش رو بهتر پیدا می کنم. ممکنه سرزنشم جاش باشه، همونجا لازم باشه سرزنش انجام بشه و عتاب بشود. اما عتاب بدون فکر، بدون تأمل، بدون اندیشه، معلوم نیست که در جای خودش انجام شده باشد. لذا به نظر میاد این حکمت، ولو اینکه یه جمله کوتاهی است، جمله سه حرف سه کلمه ایست، سه واژه ایست، اما می شود یک دنیای از بحث رو و درس رو از این حکمت آموخت. مولا فرمود ما کل مفتون یعاتب، ما کل مفتون یعاتب. اولا امام نفی نکرد مطلق عتاب رو، نفهمود که هرگز نباد انجام سرزنش انجام نشه. درباره دو، درباره مفتون و فریب خوردگان، درباره اونها هم باز مطلق نفی نکرد، نفرمودن که آقا هیچ مفتونی نباید سرزنش بشود. فرمود ما کل مفتون یعاتب، از کلش نفی کرد، نه از کلی موضوع، از کلش، یعنی من حیث المجموع، همه رو نباید سرزنش کرد، همه مفتونین استحقاق سرزنش ندارن. این کلام مولا هم مستظهر هستید، این کلام در بایدهاست نه در واقعیت ها. کل حکمت های نهج البلاغه از این نگاه به دو قسم تقسیم می شود. برخی از حکمت ها بیانگر واقعیت های جامعه، میگه جامعه شما اینطور هست، جامعه شما اینطور هست. یکیش مثلا وقتی که درباره فقر صحبت میکند، فقیر میگه در جامعه قیمتی ندارد، واقعیتی جامعه است، نه اینکه اینطور باید باشه، بایدها نیست. اینطور میگه جامعه شما این چنینه، برید به سراغش اصلاح کنید. اینی که در اون حکمتی که خوندیم سابقا که فرمود اگر دنیا به یک کسی رو بیارد همه ی خوبی ها رو همه به اون نسبت میدن، اما اگه دنیا روشو برگردون خوبی های خودش هم میگن نداشته، این قضاوت یه قضاوت واقعی جامعه هست. میگه جامعه شما این چنینه، اما نه اینکه باید اینطور باشد. اما اینجا نه، این بخش دومه. امام علیه السلام میخواد برام بفرماد برای اینکه باید این چنین باشد، ما کل مفتون یعاتب، همه مفتونین و فریب خورده ها، اونایی که کلا سرشون رفته منحرف شدن، لذا اینجا میشود اینطور معنا کرد. میگیم ما کل مفتونن، هر مفتونی استحقاق سرزنش ندارد. بعضیشون ممکن استحقاق سرزنش داشته باشن. ما کل این نفی استحقاق کل است، همه استحقاق سرزنش ندارن در اینجا. خب بنابراین در این جمله‌ای که عرض کردم محضر شما، اولین مطلب این است که اولین مطلب این است که سرزنش و عتاب یک اصل از روش‌های و اصول تربیتی است، اما این به نحو مطلق در همه جا کاربرد ندارد، باید موردش رو کشف کرد بعد تطبیق کرد بر اون مورد. لذا فرمود ما کل مفتون یعاتب، هر فریب خورده ای مورد عتاب و استحقاق عتاب ندارد، نباید مورد عتاب واقع بشود. مفتون رو خب پس بحث از تربیت است، اونم تربیت اجتماعی، یعنی شما در جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگ یک ملت، یک حکومت، یک سازمان بزرگ، اگر قرار باشد ما بتوانیم بنای جامعه سالم دینی رو بگذاریم، باید به این نکته توجه کنیم که اصول تربیتی هر کدام در جای خود استفاده شود، روش‌های تربیتی هر کدام در جای خود استفاده بشه. اتفاقا مشکل دوم جامعه ما جابجایی روش‌ها و اصول‌های تربیتیه. هر چیزی جابجا می‌شود و به آسانی منتقل میشه از جای خودش به جای دیگر. خب ملاحظه بفرمایید، من چند تا نکته تو این جلسه عرض بکنم محضر شما. اینه که گفتم عتاب و سرزنش یک اصل و یا یکی از روش‌های اصلی تربیتی هست، اینو نمیتونیم منکر بشیم. در روایات حضرات معصومین هم وارد شده، مثلا از خود مولا علی علیه السلام آمده است که العتاب حدیث و حیات الموده، فهمود عتاب سخن از زندگی دوستانه هست، زندگی با مودت هست. چرا؟ چون سرزنش که می کند، البته عتاب از عناوین قصدیه هست، مثل اهانته. ممکنه یک کسی از کنه محضر شما یک دادی بزنه، اما قصدش عتاب نیست، قصدش عتاب نیست. اهانت هم اینطوره، توهین هم اینطوره. یک کسی میاد میره پیش ذریح امام رضا، کمرش درد میکنه، بر میگرده پشت به امام، کمرش به ذریحی میمالد. این در نگاه پشت به امام کردن توهینه، اما این ظاهر قصد توهین ندارد، لذا این توهین حساب نمیشود. بله، مگر در برخی از موارد، بعضی از کارها میگن این عنوان قصد اهانت در خود این عمل خابیده، اصلا بدون قصد نمیشود انجام بشه. کسی بیاد آقا وایس جلوی شما، زبان بگشاید به سب و فحش به شما، بعدم بگه آقا من قصدی نداشتم، میگن این آقا اصلا این قصد تو خودش هست، این کار بدون قصد نمیشود، بدون قصد نمیشه این کار. این عناوین بس جداست، و الا بقیه موارد اهانت جز عناوین قصدی است. عتاب هم اینطوره، لذا سرزنش از کنم محضر شما در باب مسائل تربیتی حتما قصد میخواد در اونجا، باید قاصد باشه، نیت از کنم محضر شما هدایت داشته باشه. فرمود العتاب حدیث و حیات الموده، سخن از زندگی دوستانه هست. شما چون دوستش داری، وقتی میبینی که ایشون کلا سرش رفته، یه سرزنشی میکنی. البته انشاءالله در ادامه بعد جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت که اینجا امام که فرمود ما کل مفتون یعاتب، فرمود هر مفتونی شایسته و استحقاق عتاب ندارد، معلوم است که مفتون شدن علی عدت اقسام، فریب خوردگی چند قسم دارد، بلخی از اقسامش استحقاق عتاب دارن، برخی از اقسامش استحقاق عقاب ندارن. مثلا حالا به صورت اجمالی همینجا عرض بکنیم، اینه که یکی از اقسامش اینه که آدم خودش سر خودش کلا گذاشته، خود انسان سوء اختیار داشته. میگن سوء اختیار لا ینافل اختیار. اینجا از کنم محضر شما کسی که اگر اختیار بد رو انجام داده، راه بد رو انتخاب کرده از اول، خب بعد وقتی نتیجه بدی هم براش بار میاد، فلا یلومن الا نفسه، غیر از خودش کسی رو حق ملامت کردن نداره. اینجا اگه سرزنشش بکنه خوبه، اما اگه کسی نه خودش قصدی نداشته، یا جاهل بوده، اونم جاهل جاهل مقصر بوده، باز جاهل اگه جاهل قاصر باشد، جاهل قاصر هم خدا عقاب نمی کنه تا برسد به از کنم این که انسان در اصول تربیتی بخواد مورد سرزنش قرار بدهد. خب بنابراین چنانچه در این حکمت مشاهده می شود و در سایر کلمات امیر مؤمنان، اصل عتاب، اصل سرزنش یا اصل توبیخ زبانی، این یک اصل از اصول تربیتی هست. خب حالا عتاب چیه؟ اینی که معنا می کنیم سرزنش، عتاب معناش چیه؟ ما دو تا کلمه تو این حکمت داریم، یکی مفتون، یکی یعاتب. روش این بوده که در شرح حکمت‌های نهج البلاغه یکی از کارهایی که انجام می‌دادیم مفهوم شناسی مفردات این حکمت بود. این کلمه ها معناش چیه؟ مفتون رو چون از ریشه فتنه هست، با فتنه متحدن از جهت ریشه و لغت، اگر نظر حضراتی که در سابق شرکت می‌کردند در بحث، در اولین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه که فرمود کن فل فتنت کبن لبون لا ظهر یرکب ولا ذرع یخلب فیخلب، در اونجا ترجمه کردیم، تفسیر کردیم، بیان کردیم، دیگه دوباره بر نمیگردیم. دوستان به همونجا در این گروه نهج البلاغه مراجعه کنن، ملاحظه میتوانن بکنن که معناش چیه. اما در یه جمله خلاصه عرض میکنم این که مفتون در اصطلاح امروزی و که کلمه مولا هم به همین اشاره دارد، همان فریب خوردگان است و منحرفان است، اونایی که راه رو به انحراف رفتن. اما واژه دومی که روش یه تأملی داشته باشیم در این وقتی که در اختیار ما هست، واژه عتاب در منابع لغوی لغت بهش پرداختن، معنا کردن، مفصلم گفتن. اصلا ابن منظور در لسان العرب خیلی مفصل وارد شده، دیگران همینطور. اما من یه عبارتی رو بعد از طرح لغت‌های گوناگون در کتاب التحقیق مال جناب مرحوم آقای مصطفوی، در که کتاب خوبی هست، ایشان بعد از این که اقوال رو ذکر میکند یه بیانی داره چند خطی مفید است، میخونم محضرتون. ایشان میفهمد که ان الاصل الواحد فی الماده، میگه اصل و ریشه این ماده لغت عتب عین تا با عتاب، این معناش فهمودن که اینه توجیه و قول الى شخص به عنوان لؤمن و ذمن على ما صدر منه به شدت و الغلظه. فرمود سوق دادن یه سخنی، یه کلمه ایست، الا شخصن، به یک نفر، به یک انسان، به عنوان ملامت. یه حرفی رو هل میدی به سمت او، یه حرفی رو به او میگی به عنوان لوم، ملامت، سرزنش. و ذمن علا ما صدر منه، و به عنوان مذمت کردن. برای چی؟ به خاطر اون کاری که از او صادر شده، به خاطر چیزی که از او صادر شده است. بین القوسین یک جمله عرض میکنم، انشاءالله در جلسه بعد یا جلسه بعدیش بهش میپردازیم. روی این نکته تأمل کنید، آیا ملامت و عتاب مربوط به شخص است یا مربوط به فعل؟ کار رو باید سرزنش کرد یا فرد رو باید سرزنش کرد؟ این عنوانش نظرتون باشه، انشاءالله در جلسات بعد بهش میپردازیم، یک دو جلسه ای که درباره این جمله صحبت خواهیم کرد. ایشان جناب مصطفوی میفهمان که توجیه کردن و توجیه مواجه کردن یک سخن به شخصی به عنوان ملامت و مذمت به خاطر اون فعلی که ازش صادر شده، کاری کرده، اون کارش کاره ناشایست بوده، اونم البته این رو به شدت والغلزه محکم میگه. عتاب فرقش با نصیحت در این است که نصیحت مینشینی آرام در گوشش میگی، اما عتاب نه، باید یه تندی داشته باشه، باید محکم باشه. عتاب نمیشود با خیلی حالت نرم و تقاضا میکنم و خواهش میکنم، این عتاب نیست. عتاب باید از یا حالت استیلا داشته باشه، مثل امر معروف نهی از منکر هم اینه. امر معروف نهی از منکر، بله، نصیحت نوعی از امر معروف نهی از منکره، اما اگر بخوام اصطلاح عنوان امر معروف داشته باشد، امر من العالی الی الدانیه. نمیشه بری جلو آقا زانو بزنی، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، مخلص شما هستیم، این کارو بکن، نه. با مهربانی، اما مهربانی آمرانه، مهربانی آمرانه می شود که آدم آمرانه حرف بزنه، اما طوری با این لهجه بگه طرف احساس کنه دوستش داریم، از اون مهربانی به اون میگیم. خب این مفاهیم رو نمیتونیم ما به خاطر شیوه ها عوض کنیم. امر از عالی بدانی بالا پایینه. درسته که امر معروف امروز شیوه های گوناگونی دارد، اما به خاطر شیوه ها نمیشه مفهوم رو تغییر داد، باید شیوه ها رو یه شیوه مناسبی اختصاص کرد. بعضیا از جهت عدم اطلاع گاهی از اوقات میان اصلا ماهیت امر معروف رو تغییر میدن. ماهیت بله، امر معروف میشود مهربانانه باشد، باید هم باشه، اما مهربانانه باشد ولی آمرانه هم باشه. آه خدا امر میکنه به ما، درسته؟ اما امر خدا از روی دشمنیه، امر خدا از روی سرزنش، از روی دوست داشتن ماست دیگه. خدا میگه صله، محکم هم میگه صله، اقم الصلات، اما این محکم گفتن همراه با مهربانی است. همراه مهربانی از کجا میفهمیم؟ از لفظ هم نمیفهمیم، از موقعیت آمر میفهمیم، از موقعیت آمر. خدای عزوجل که شارع مقدس هست، او وقتی میخواد، چون خودش رو خدا برای ما معرفی کرده، خودش رو برای ما معرفی کرده، ما خدا را به مهربانی میپذیریم، امرش رو میگیم امر مهربانانه است، امر همراهی با مهربانی است. خب اینجا در باب عتاب اینطور نیست، عتاب حتما همراه با شدت و غلظت میخواد باید باشه. در ادامه فرمودن اما در عتاب یک اثر جز لازمشه، ناخودآگاه ایجاد میشود، اون چیه؟ اون تحقیر طرف مقابله. عتاب به طور طبیعی موجب تحقیر، فرمود جناب مستدعی و فی العتاب تحقیر للطرف به کونه ملومن و مذمومن. میخوای بگی شما کارت کار زشتی بوده، کار شایسته مذمتی، شایسته سرزنشی، لذا عتاب حتما موجب تحقیر میشود. لذا این که میگن از اصول تربیتیه، یعنی اصول تربیتی گاهی از اوقات باید انسان، همه چیز نمیشه فراهم باشه، باید گاهی از اوقات یه شوکی به طرف وارد بشه. در اصول تربیتی میگن آقا شما بچه‌ت هر چی که میخواد همیشه براش نخر، اگر بعضیا بچه‌شون اگر هر چی بخواد نه تو کلامشون نیست، میگه بچه‌م خواسته منم دلم نمیاد بگم نه. اتفاق اونه که هر چی خواست همیشه براش فراهم است، او تربیت درستی نمیشه. گاهی از اوقات آدم داره ولی پسرش میگه این میخوام، باید بگه نه الان نمیتونم بخرم، الان نمیشه. احساس بکنیم بدونه که یک وقتی هم تو جامعه ناتوانی، نمیتوانم، ندارم وجود داره، همه چیز فراهم نیست. لذا در اینجا اینه، آدمی که رو به کمال هست اگر بدون مال مانع حرکت کنه، این رشد تربیت یافتگی نیست. گاهی از اوقات با یه مانع آدم یه ایستی، بدونه که آقا همه جا راحتی نمیشه رفت، همه چی به راحتی نمیشنم. لذا عتاب تحقیره، یعنی یه ذره برمیگردون عقب، اما بازگشت پیشروانه، بازگشت پیشروانه، یعنی برمیگردم اما نمینشینم، دوباره حرکت میکنم به سمت جلو. خب فرمود که بله، بعد به همین جهت اینی که از شما تحقیره هست، میگن عتبه به چی میگن؟ عتبه به این تیکه پایین پاشنه در میگن عتبه، این چوب پایینی رو، این چارچوب در، این تیکه پایینیش میگن عتبه. عتبه بوسی هم که میگن، حالا برخی ها قبول دارن که عتبه بوسی جزو آداب زیارت، برخی میگن جزو آداب زیارت نیست، اما حالا شیخ عباس آقایینم آوردن، اونم به خاطر اینکه ما از باب احترام و مقدس است، ما پایین در حرم رو میبوسیم، پایین در هر در و دیوار رو میبوسیم، اینا جای پایینه، اما چون منصوب به امام است، عزیزه و محترمه. لذا میگه چرا؟ میگه این پایینه که پاروش میذارن میرن، دیگه پاروش میذارن تحقیرش میکنن، اما ما درباره امام که میشه میبوسیم، پاروش نمیگذاریم، مثلا کفشمونم در میاریم، با احترام از کنم محضر شما راه میریم. خب از کنم محضر شما، این هم نسبت به این موضوعه. و فرمودن یه موضوع دیگه هم درباره عتاب هست، گاهی انسان در مقام عاتب، در مقام عتاب است عاتب، یعنی من عتاب میکنم دیگری رو. گاهی از اوقات هم انسان در مقام استعتاب است، یعنی طلب میکنم منو عتاب بکنید. اون جایی که در مقام استعتاب عمدتا مربوط به نفسه، مربوط به نفس است، یعنی انسان نفس خودش رو عتاب میکند یا به دوستش میگه من اگر خطا کردم تو منو عتاب کن، به استادش میگه منو عتاب کن. برای اینکه چی؟ برای اینکه انسان تنبه پیدا کند، تنبه پیدا کنه. گاهی از اوقات آدم میبینه مثلا استادش معلمش یه برخوردی تندی با آدم میکنه، اول آدم تو ذوقش میخوره، اما بعد که قدم رفت تأمل کرد میگه نه این حق داشت بگه، این حق داشت بگه، این حق داشت. گاهی از اوقات این عتاب ها، این مانعه ها گاهی از اوقات اثر داره برای انسان، یعنی انسان برمیگردونه به جایی که جبران کند، اصلاح کنه. این در حوزه معنویت هم بسیار مفیده. یه خاطره ای نقل بکنم منظرتون، حالا یه خورده یه کمی از بحث دوره، اما شما اون دوری کمش رو با نزدیکی فهم خودتون، درک خودتون دریافت کنید دیگه. عرض کنم منظر شما که سالیان قبل یکی از دوستان ما که در بعثه مقام معظم رهبری در مکه در ایام عمره و در مکه و مدینه در اونجا منبر میرفت برای زائرا، دعوت میکردم، مرسوم بود. ایشان نقل میکرد که وقتی نقل کرد برای من که ما اونجا بودیم در بعثه نشسته بودیم، یه وقت یه آقای مکلا و شخصی وارد شد، یه حاجی وارد شد، آمد سلام کرد و نشست و به این چند نفر نشسته بودم گفت آقا من آمدم یه سوالی دارم. گفتن بفرمایید. گفت سوال من این است که تو ایام عمره، خب یک هفته اوائل تو یک هفته مکه بودن، یک هفته مدینه، یا یک هفته اصلا مدینه می رفتم بعد می رفتم مکه دیگه، اولش این تو در عمره این طور بود. می گفت من الان شش روزه که آمدم مدینه، فردا می خوام برم مکه، اما تو این چند روز من نتونستم تو مسجد النبی برم، نتونستم زیارت قبر پیغمبر برم. خب آدم اینو که میشنوه تعجب میکنه، برای انسان استغراب به دست میده، آدم غریب میشماره این رو که چطور آدم میاد مدینه برای زیارت قبر پیغمبر. گفت من نتونستم برم. گفتن چطور شد، ماجرا چه بود؟ سوال کردن، توضیح داد، گفت که ماجرا از این قرار ما که آمدیم مدینه، رفتیم تو هتل و بعد همراه روحانی کاروان ما رو آوردن اولین زیارت، معمولا اینطور دست جمعی می رفتن بعد هر کسی خودش می رفت، یا آمدیم معرفی کردن مثلا این در و اون در و اینجاها، قرار شد بریم این زاره را افتادن، منم همراه اینا را افتادم برم. تا اومدم پا بگذارم این رو همین عتبه و پاشنه در حرم پیغمبر وارد مسجد النبی بشم، از صحن وارد مسجد النبی بشم، احساس کردم تصوت این چنین دیدم که یک گروهی دست به سینه من زدن، منو هلم دادن عقب، هلم دادن عقب. میگه ترسیدم، برگشتم چند قدمی عقب، دیدم که نه کسی نیست، دوستان دارن میرن. یه لحظه خودم رو نگه داشتم، دوباره حرکت کردم برم، دوباره تا رسیدم پا بذارم دم در مسجد النبی، دوباره همین حالت. بار سوم دیگه جرأت نکردم، دیگه جرأت نکردم برم و برگشتم رفتم هتل. تا به امروز جرأت نکردم وارد مسجد النبی بشم. سرش چیه؟ آمدم اگر شما میتونید من راهنمایی کنید راهنمایی کنید، فردا من قرار برم مکه. هر کسی یه جمله ای گفت، تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. هر کسی یک چیزی گفت و این بنده خودم جواب درستی نگرفت، رفت. این آقا میگفت که من از این مسئول به اسه سوال کردم، گفتم آقا اجازه میدید من یه تعقیب بکنم، دنبال کنم ببینیم این آقا چه کاره است، کجا از کجا آمده. قرار شد به صورت مخفیانه بررسی کنم. میگه دنبالش رفتم، دم رفت تو فلان هتل فلان طبقه، رفتم از پرسیدم آقا این آقایی که توی اتاق رفت ایشون کیه، کجاییه. معلوم شد از یکی از استانهای ایران بود، اسم نمیبرم حالا. بعد پرسیدن چه کاره هست، معلوم شد گفتن ایشون از تجار بزرگ فلان شهره، اما از تجاری است که تومن به تومن ربا میخورد، تومن به تومن ربا میخوره. بله ایشون با پول ربوی، با درآمد ربوی آمده تا در مسجد النبی، اما اینجا عتابش کردن، دست به سینه‌اش زدن ولو در قالب تصور و وهم برش گردوندن. این عتاب اول میگه من نرفتم تو مسجد النبی، اما اگر خودش بره فکر کنه میبینه این عتاب به نفع اوست، اگر درک کنه متوجه بشه میبینه این یک روش تربیتی بوده، خدا به او عنایت کرده، گفته برگرد بررسی کن ببین کجا بودی چه کردی، دوباره از نو بساز. برخی از موارد در این حالات معنوی اثر داره، آثار بسیار فراوانی برای انسان دارد، میتواند که مؤثر واقع بشه، زندگی انسان رو از خونه محضر شما تغییر بده. بنابراین خلاصه ی عرضم تو این جلسه این است که مولا علیه السلام در این جمله ما کل مفتون یعاتب، اگه بخوایم پایه سخن مولا در این حکمت رو معلوم کنیم، باید بگیم عبارت است از کنترل ملامتگری و سرزنش. اینی که سرزنش نه این که نباید باشد، اما باید کنترل بشود، در جامعه باید کنترل بشه. ما کل مفتون یعاتب، چرا باید کنترل بشود؟ امیر مؤمنان در جای دیگه خودشون فهمون رب ملوم ولا ذنب له، چه سبسا برخی از افراد مذمت میشن، ملامت میشن، سرزنش میشن، اما گناهی مرتکب نشدن، تقصیر نداشتن، تقصیر نداشتن، گناهی مرتکب نشدن. لذا این از ابزار تربیتی، از ابزار موعظه‌ای هستش، اما دامنه بسیار وسیعی دارد، دامنه بسیار وسیعی داره که باید مورد بررسی واقع بشه. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده پی میگیریم که بریم یه جلسه دیگه میتونیم تمام کنیم یا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.